سلام، صبحتون بخیر. در روزهای نقل و انتقالات زمستانی روزنامه‌های ورزشی کشورمون کلی سوژه دارن. روز پرخبری رو داریم و بدون مقدمه بریم سراغ روزنامه‌های ورزشی صبح کشور. از روزنامه خبر ورزشی شروع می‌کنیم که عکسی از اشکان دژاگه رو روی جلد برد و تیتر زده: بمب بزرگ در راه، مذاکره پنهانی استقلال با دژاگه. روزنامه خبر از فوتبال اروپا هم غافل نشد و با اشاره به گزینه‌های احتمالی جانشینی یواخیم لو در تیم ملی آلمان تیتر زده: کلی مربی در آرزوی پست یواخیم لو، این مربی خوشبخت کیست؟ و اما روزنامه گل عکسی از محمد دانشگر رو روی جلد برد و با توجه به موضع باشگاه استقلال انتقال این بازیکن به پرسپولیس رو تقریبا غیر ممکن دونسته. گل از قول یکی از مدیران استقلال نوشته: دانشگر رو به هر تیمی میدیم جز پرسپولیس. این روزنامه از دومین بازیکن مازاد استقلال هم پرده برداری کرد و مدعی شده که فرشید باقری هم مثل دانشگر در لیست مازاد فرهاد مجیدی قرار داره. گل کار انتقال فرشاد فرجی مدافع پدیده به پرسپولیس رو هم تمام شده دونسته و این تیتر رو زده: فرشاد ساعت 12 ظهر امروز سر تمرین پرسپولیس. و اما تیتر قابل تأمل روی جلد روزنامه گل: طعنه صالح امیری به مهدی تاج، در مورد تأثیر کرسی آسیایی از صاحبش سوال کنید. خب حالا که کار از کار گذشته، همه دارن از نقاط ضعف بزرگ فوتبال ایران و شاید بهتره بگیم ورزش ایران و دیپلماسی ضعیف صحبت میکنن، اما ما بارها در رادیو ورزش در خصوص نقش منفعل کرسی‌های ورزش ایران در کنفدراسیون‌های مختلف صحبت کردیم و نمی‌دونیم تا چه زمانی قرار کرسی‌های فوتبال ایران در اختیار کسانی قرار بگیره که فقط با رابطه به میز ریاست رسیدن و قراره بدون کوچکترین تسلط به زبان انگلیسی و ابتدایی‌ترین قوانین دنیای ورزش از حق یک کشور دفاع کنن. روزنامه ایران ورزشی به صحبت‌های اخیر صالح امیری رئیس کمیته ملی المپیک اشاره کرده: برای میزبانی ایران از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. خب باید بگیم که ممنونیم از شما آقای صالح امیری و از همه مسئولین فوتبال کشورمون، اما فکر می‌کنم کمی دیر شد و موقعی که باید از این ظرفیت‌ها استفاده می‌کردیم نکردیم. روزنامه خراسان ورزشی گزارشی دارد از عملکرد ضعیف مهاجم‌های پرسپولیس. در این گزارش خراسان از نقش فقط 11% مهاجم‌های پرسپولیس تا پایان هفته هفتم لیگ برتر در گل‌های این تیم نوشته و این عملکرد ضعیف رو دلیل خوبی دونسته که شمارش معکوس برای بازگشت عیسی آل کثیر آغاز بشه. خراسان در کنار عکسی از آل کثیر تیتر زده: شمارش معکوس سرخا برای بازگشت آل کثیر، فقط 18 روز. این رو هم من اضافه کنم که محرومیت عیسی 13 فروردین ماه به اتمام میرسه و این بازیکن میتونه به تمرینات پرسپولیس اضافه بشه. خراسان به شایعه داغ این روزهای نقل و انتقالات هم اشاره کرد و با طرح این سوال که آیا دانشگر هم راه هاشمی نسب رو خواهد رفت، به احتمال حضور مدافع گلزن استقلال در پرسپولیس اشاره کرده. ممنونم از همراهیتون، روز خوبی داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم از امیرحسین توسی، بخش مطبوعات و اجرایشون شنیدیم.
ما یک خانواده هستیم.
پوگش مردمی تهیه بسته ارزاق نوروزی
با شماره گیری کد دستوری *780*5588*1#.
در این امر خدا پسندانه شریک شوید. ما یک خانواده هستیم.
خیلی ها شاید تو دلشون بگن 99 بره که دیگه بر نگرده. 99 که برای عده‌ای سخت حتی خیلی تلخ گذشت و میگذره. کاسبیا کساد شد، کنار هر موج کرونا یه موج گرونی اومد و شرایط جوری شده که اگه هوای همون نداشته باشیم، شادی همگانی جشن باستانی نوروز رو از دست خواهیم داد. نوروزی که فقط یه روز در ساله و به دل خوش و دل شاد گره خورده. گویش مردمی را اندازی شده به نام ما یک خانواده ایم و قرار نشون بدیم هم و غممون اینه که همکار و همسایه و همشهری و هموطنمون سال نو رو به قاعده یه روزم شده با دل خوش و دل شاد شروع کنه. خرمان کس که خاطری را سبب تسکین است. ما یک خانواده ایم و در یک خانواده همه حواسشون به هم دیگه هست.
عرض سلام و ادب خدمت هموطنان عزیز، فردین معصومی هستم، پشتگیر اسباب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران. به هر حال با تمام سختی ها سال 99 هم داره تمام میشه. به هر حال هر کسی که میتونه و واسش میرسه بیاین کمک کنیم به هم نوعی خودمون، اونایی که واقعا دستشون خالیه، شب عید مشکل دارن، به هر حال بهشون کمک کنیم، اونها هم مثل بچه‌های ما شب عیدی شاد باشن. انشالله که هیچ پدر و مادری نباشه در کشور ما که شب عید پیش زن و بچه خودشون شرمنده بشه. یا حق
سپاسگزارم از شما مردم شریف که بیشتر از هر کسی خودتون به فکر هموطنانتون هستید. ممنونم.
سلام، صبحتون بخیر. جمشید مهربان هستم، از رشت تماس میگیرم. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوب و عالیتون. هر روز من توی مسیر کار صدای قشنگتون گوش میدم، از برنامه لذت میبرم. سال نو هم پیش از پیش تبریک میگم. هوادار واقعی هم اونیه که همیشه پای اون چیزی که اعتقاد داره بمونم. مرسی، ممنون از برنامه خوبه.
در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که هوادار یه روز دیگه از باشگاه و همیشه خیلی مواقع اکثر مواقع تشخیصای خوبی میده در مورد بازی تیم و میتونه مفید باشه نظرات هوادار، اما این به این معنی نباید باشه که هوادار نظرش رو به کار فنی تحمیل بکنه. باید یه رابطه دو طرفه به نظر من باشه بین مربیان تیم و کادر فنی و هوادار. در جاهایی که لازمه مربیان تیم باید تشخیص بدن که هوادار درست میگه و کار بهتر پیش میره، اونجاها باید به هوادار توجه بکنن، مثل همه جای دنیا که این اتفاق داره میفته و هواداران هم از اون وقت نباید احساس کنن که با صحبتشون میتونن کارشون رو پیش ببرن و اون در کار کادر فنی دخالت بکنن. به نظر من باید یه رابطه دو طرفه باشه و تشخیص به موقع هم هوادار هم کادر فنی باعث میشه که تیم به نتایج بهتری برسه. با تشکر از برنامه خوبتون، بارگاهی هستم از بوشهر.
من خودم طرفدار تیم فوتبال پرسپولیسم، یه هوادارم، 40 ساله با این تیم زندگی میکنم، تو سرما تو گرما حالا تو تمرینات میرم حمایت میکنم. دوست دارم هوادار باید همیشه حرفه‌ای باشه، از تیم محبوبش حمایت کنه، از سرمربیش با مشکلات مالیش کنار بیاد. بالاخره فوتبال و هزار اتفاق. با تشکر، حسین مولایی از شهرستان از ناشهر مومن‌آباد.
از موضوعتون شما میفرمایین هوادارا درکشون از فوتبال بالا رفته، ولی به نظر من هوادارا تحت نظر صفحات مجازی هستن و رسانه ها. یعنی اگه رسانه یا صفحات مجازی به طور نامحسوس یک نفر رو بکوبن، هوادارا هم به همون سمت میره و اون طرف رو نابود میکنه، مثل محمود فکری که به نظرم چون صفحات مجازی رو نداشت، چون رسانه ها رو نداشت، نابود شد. وگرنه کارش من فکر میکنم بهتر از خود مجیدی باشه. بعد یه سوالی هم داشتم، چطور میشه اینا مگه باشگاه استقلال پرسپولیس تفاهم نامه بین هم نبسته بودن که از هم بازیکن نگیرن؟ روی یخ می نویسن این تفاهم نامه ها رو؟ چجوری میشه که اصلا پایبند نیستن به حرفی که میزنن، یا همش بازی رسانه ایه؟ امیدوارم که مردم ما دقت عمل بیشتری داشته باشن توی همه این زمینه ها. با تشکر، رفسنجانی هستم از جوادیه. بله،
خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که هوادار اسمش روش هست، یعنی اینکه هوای تیمت رو داشته باش. توی این وضعیت ناسالمی که هست، توی این هوای ناسالمی که تو ورزشمون وجود داره، هوادار عزیز، یه ذره هوای سالمی هم که هسته شما لطفاً نگیر از تیمت. توی سختی‌ها، شادی‌ها، غصه‌ها هوای تیمتون رو داشته باشید. محمد خاکپور هستم، یک پرسپولیسی شیش آتیشه. خدا نگهدار همگی شما، روز خوش.
خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید. موضوع برنامه‌مون بحث هواداری فوتبال یا هواداری توی ورزش هستش. می‌خوام بریم سراغ گفتگوی روز. آقای مجید جلالی از مربیان شناخته شده فوتبال روی خط برنامه هستن. آقای جلالی سلام، صحبتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای زاهدیان عزیز، همکاراتون و همه شنوندگان، سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونیم. آقای جلالی حالتون چطوره؟ اوضاع احوال خوبه؟
الحمدلله خوبم، خدا رو شکر.
آقای جلالی بحثمون بحث هواداری هستش. می‌خواستیم از شما بپرسیم که به نظر شما هوادار حرفه‌ای چه وظایفی داره در قبال باشگاهش؟
ببین آقا جلالی، اولا موضوع یه موضوع خیلی کلیدی و مهمه و عمیق.
بله.
واقعا هم مثلا با یه مکالمه مثلا چند دقیقه نمیشه در موردش به صورت جامع صحبت کرد. من از دیشب که متعهد شدم باید امروز راجع به این صحبت کنم، هر چی که فکر میکردم به ابعاد بیشتری در این رابطه میرسیدم.
درسته.
در هر صورت این هوادار به عنوان یه ظرفیته، به عنوان یه رکنه.
بله.
هر ظرفیتی باید بهینه بشه، باید رشد داده بشه. هر در شما نیروی انسانی، منابع مالی، امکانات، هوادار یکی از این ظرفیت هاست که میتونه به فوتبال کمک کنه.
درست.
کلن اقبال عمومی یکی از هفت فاکتوریه که فیفا میگه هر کشوری اونو داشته باشه میتونه تو کوتاه مدت به پیشرفت‌های شگرفی برسه تو فوتبال.
درسته. بعد آقای جلالی ما در واقع این اقبال عمومی رو تو فوتبال اون خیلی زیاد داریم، ولی چرا نمیرسیم؟
پتانسیل، همینو میخوام عرض کنم. ببینید، شما باید ببینید که نسبت به این ظرفیت‌ها، نسبت به هوادار، تماشاگر، شما اونا رو یه هدف میبینی یا یه ابزار میبینی؟ اگه ابزار ببینی، خب طبیعیه که شما اینا رو تربیت میکنی برای روزایی که خودت لازمشون داری. میخوایی یکی رو برکنار کنی، علیه یکی صحبت کنی، یه جای اقداماتی انجام بدی، به اینا به عنوان یه وسیله نیاز داری، میای از بین اینا گزینش میکنی، شلوغ کنتری ناشون رو و نمیدونم فریاد اونایی که صداشون
بلندتر،
گردن کلفترن، اونا رو شما گزینش میکنی، اینا رو میذاری به عنوان مثلا اسمش میذاری لیدر.
بله.
و به اینا شما پول میدی، بعد خود این میشه یه فرهنگ. حتی رسانه ها میان رفتارهای اینا رو انعکاس میدن. وقتی تو این فضا باشه که شما همه رو وسیله ببینی، اونایی که یکم سرشون به تنشون میارده کلا این فضا فاصله میگیرن، اصلا ترجیح میدن استادیوم نیاد.
درست.
و باقی کسایی میمونن که اونا به لحاظ نیازهایی که دارن، احتیاجاتی که دارن، راضی میشن که ابزار بشن. و این چیزیه که ما الان باش مواجه هستیم. تقریبا میتونم بگم توی 30 سال گذشته ما چنین سیاستی داشتیم تمام باشگاه هم تقریبا تمامی باشگاه هم.
بله.
حالا شاید مثلا یه تک و تو یادمه یه باشگاهی بود تو مشهد بود، یه تیم فوتسال داشت، اون حالا یه رفتارهای
علم و ادب شاید بوده،
بله بله، متفاوتی داشت، ولی بقیه همه همینطوری بودن و همه الانش هم هستن. شما نگاه کنین مثلا باشگاه های همیشه یه لیستی دارن به عنوان لیست به سران لیدرها.
بله.
یه چیزی بوده 30 نفر 40 نفر تو لیست حقوقیشونه، هر ماه به اینا پول میدن که اینا کاملا وسیله شون باشن.
آقای جلالی یه پرسش داشتم از شما. با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی اومده، مردم دسترسی پیدا کردن به رسانه و خودشون همه رسانه دارن، آیا در واقع این فضای تغییر نکرده که مردم الان
اصلا همونا هم مثلا من توی یه تیمی بودم کلن یه گروه 30-40 نفره اینا شبکه های اجتماعی رو دست میگیرن و همونا هم همونطور که بر همین اساسی که من گفتم یه وسیلن، یه ابزارن.
بله.
از طرف باشگاه
درست.
یه گروهی تشکیل میدن و همونا در واقع افکار عمومی رو، مردم رو هدایت میکنن به سمت همون مواردی که خودشون دوست دارن.
درست.
میخوان اینو بیارن، اونو ببرن، اون علیه اون فوش بدن، علیه اون حرف بزنن، اونو بالا ببرن. اینا تماما در واقع فضاسازیایی که میشه. حالا بعضی از اینا هم خیلی زیر پوشش باشگاه نیستن، ولی همونا هم خودشون چند نفر میان با هم دیگه میشن، تشکیل یه گروه هایی رو میدن تو فضای مجازی که بعدن میتونن از طریق همون از همون باشگاه باج بگیرن.
درست. آقای جلالی با توجه به این که میگید اینا میشن مثلا 30-40 نفر 50 نفر، ما بقیه هوادارا که یه جمعیت گسترده تری هستن، با توجه به این فضایی که شما میگید چه وظیفه ای دارن، باید چی کار بکنن و چقدر در واقع درگیر این فضا نشن یا فریب این فضا رو نخورن؟
اونا فریب میخورن بخاطر اینکه سطح اطلاعاتشون پایینه، سطح آگاهیشون، رسانه ها اونا رو آگاه نمیکنن. رسانه ها همواره در مورد اون کسایی حرف میزنن که صداشون از همه بلندتره، آدم های شلوغ کنی هن، آدم های به صلاح چون رسانه ها اونا رو دوست دارن، حتی اونا رو میان نشون میدن، به صلاح پررنگشون میکنن، بقیه کنارن و میبینن صداشون به جایی نرسه، آروم آروم خودشون رو کنار کشیدن.
درسته. بعد وظیفه کی میدونید آقای جلالی، وظیفه کی میدونید به هر حال این فضا رو تغییر بده؟ چون
در درجه اول وظیفه رسانه هاست، این رسانه ها هستن که بیان این آگاهی ها رو به مردم بدن که مثلا همه چیز، این چند نفری که همه چیز رو هدایت میکنن نیستن، یا خود حتی خود به صلاح یه سیاست کلانی باید باشه که کاملا نظارت کنه رفتار باشگاه ها، رفتار مدیران باشگاه ها، چون این جریانیه که در ابتدا یه سری مدیرای باشگاه های پرطرفدار را انداختن.
درست.
و بقیه هم اومدن تبعیت کردن، بقیه باشگاه هم تبعیت کردن.
درست.
و حالا رسیده به اینجا، اگر بخواد درست هم بشه در درجه اول باید یه نظارتی باشه از طرف یه جای به اصطلاح بالادستی.
بله.
که بیان این هوادارا رو بهشون آگاهی های بیشتر بدن، در واقع یه فرهنگ بهتر بدن، به اونا امکانات بیشتر بدن، مسائل رفاهیشون رو توجه کنن. این اگه شما این کارو کردی، حالا هوادار به عنوان یه هدفه برای شما.
درست.
شما میخوای اونا رو به بهتر شدن، به مراحل نمیدونم تعالا برسونی، بهتر شدن، به یه فرهنگ بهتر. اما وقتی که شما نگاهت به اونا به عنوان یه وسیله هست، خب دیگه روشنه که باید چجوری باشون رفت.
درسته. خیلی ممنونیم از شما آقای مجید جلالی، وقت گذاشتید با ما صحبت کردید، صحبتهای خوبی هم داشتید.
خواهش میکنم. تشکر.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خبرهای ورزش بانوان همراه با معصومه کیانی.
دوستان خوب برنامه صبح و ورزش، سلام، روزتون بخیر و شادی. گزارش بانوان امروز رو با مسابقات انتخابی المپیک رشته تنیس روی میز آغاز میکنم که در کشور قطر در حال برگزاریه. ندا شهسواری و شیما صفایی دو نماینده کشورمون برابر حریفانشون شکست خوردن و از دور مسابقات کنار رفتن. اما بعد از تورنمنت بین‌المللی تکواندو که با 6 مدال نمایندگان کشورمون همراه بود، محروق کمرانی سرمربی تیم ملی بانوان و کادر فنی بازیکنان اعزامی به رقابت‌های کسب سهمیه المپیک رو انتخاب کردن.
فکر می‌کنم تو وزن 1 باز هم ما موافق هستیم که بازیکن معرفی کنیم. هنوز معلوم نیست بین غزل سلطانی و مهدا مامزاده در آخر با توجه به عملکردشون و اینکه ما هنوز 2 ماه وقت داریم، هنوز مونده که 100% تصمیم بگیریم که کدوم بازیکن بره. توی وزن 3 ما شانسمون خیلی کمتره، ولی تو وزن 2 و 4 با شرایط بهتره، ولی باید ببینیم که کدوم بازیکنمون باز درصد ریسکش کمتره برای اینکه توی مسابقات سهمیه حضور داشته باشه. و در آخر فکر میکنم ما هنوز چون تایم داریم همون نزدیک به مسابقات 2-3 هفته قبل اعلام کنیم و بچه ها همچنان با هم دیگه تمرین میکنن، ولی ما خودمون باز تو ذهنمون هست که با توجه به عملکرد ترکیه چه کسی بهتر هست، ولی اعلام نمیکنیم و سعی میکنیم همینجوری چرا خاموش حرکت کنیم تا ببینیم وضعیت بچه ها لحاظ روی روانی تو این 2 ماه چطوره، چون که کسب سهمیه واقعا به نظر من به غیر از شرایط فنی به خاطر حساسیت بازی 99% بحث روحی روانی، که امیدوارم بتونیم کسی انتخاب کنیم که واقعا از روحی روانی بهتر از بقیه باشه.
و برای 5 بار در لیگ برتر فوتسال یک تیم از مسابقه برابر حریفش انصراف داد. شهرزاد نصیری مسئول کمیته مسابقات بانوان سازمان لیگ فوتسال حل این مسئله را منوط به تغییر آیین نامه میدونه.
این آیین نامه برگزاریه که هر تیمی توی فصل مسابقات یک بار اجازه اینو داره که نره، ولی حتی اون یک بار هم انضباطی میشه، ارجاع داده میشه به کمیته انضباطی، جریمه نقدی میشه علاوه بر هیچش، ولی برای بار دوم اگر تکرار بشه سقوط داره، مگر اینکه حالا هیئت رئیسه یا همه اون کسایی که متولی هستن این آیین نامه رو تغییر بدن. ولی خب این بی‌انصافیه که بخوایم فکر کنیم یه تیم مثل اصفهان، یه تیم مثل هیئت فوتبال رودان، یه تیم مثل فوتبال اصفهان اگر اینا نباشن لیگ ما بهتره. من میگم این بی‌انصافیه.
سپاسگزارم از همراهیتون و خدا نگهدار.
موضوع هواداری، موضوع نسبتاً هیچ قید تعمید داری که اصلاً یعنی خصولاً طیف هواداری طیف گسترده از در واقع اقشار مختلف جامعه است که نگاه و دانش متفاوتی با موضوع ورزش دارن، بعضی ها تحصیلی توی این موضوع قرار میگیرن، بعضی ها به دلبستگی از به این موضوع دارن. در واقع میشه گفت که عوامل بیرونی هست که این موضوع هواداری رو اهمیت بشنیده. نشریات ورزشی، خبرنگاران، مصاحبه ها، گروه ها و باند های خاصی که معمولا منافع خاصی توی تیم ها دارن و میشه گفت تحریفاتی که از بیرون از مجموعه یه تیم به در واقع هوادار تحریفاتی که انجام میشه باعث میشه که معمولا اتفاقاتی بیفته. هوادارم سوار بر موجی میشه که ناخواسته، البته به نفع تیمش نیست، ولی در ظاهر به نظرش میرسه که داره کار درست رو میکنه. خب متاسفانه علارغم کار ارزشمند و بسیار مهمی که خبرنگارا تو جامعه ما دارن، متاسفانه قشر تعداد بسیار کم و انگشتشماری از این در واقع مسیر درست و مقدس خودشون رو نمیرن و در واقع قلمشون رو در اختیار منافع گروه‌های خاصی قرار میدن. اگه دقت بکنه که بعضی از نشریات نوع نگارش خبرها طوری است که هوادار رو به سمت سویی سوق میده که منافع گروه خاصی رو تامین بکنه، افرادی رو به نفع خودشون جابجا بکنن. بعد از همه این جوانب موضوع رو بررسی کرد، یه مقدار پیچیدگی داره، ولی به طور کل هواداری که از تیمش طرفداری میکنه بیشتر از روی عشق تشکر میکنم، براتون سال خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار. عبدالی از تهران.
خواستم راجع به موضوع برنامه‌تون یه صحبت رو کنم. از 4-5 سال پیش که پرسپولیس شروع کرد کم کم با آقای برانکو نتیجه گرفتن خیلی روزای سختی داشتیم، ولی از تیم حمایت کردیم. روزای خیلی بدی رو داشتیم با پرسپولیس، ولی هوادار همیشه کنار تیم و بازیکن و مربی مون. ولی باشگاه استقلال با حاشیه سازی داره تیم خودش به حاشیه میبره. مثلا الان آقای دانشگر شما کلان از تیم اخراج شدید، چرا تو فضای مجازی دارید حاشیه درست میکنید برای تیمتون؟ شما کی از باشگاه پرسپولیس پیشنهاد داشتید که دارید حاشیه سازی دارید میکنید برای تیمتون؟ من خودم یه پرسپولیسی تو آتیشم، ولی امیدوارم باشگاه استقلال هم دست از این حاشیه سازی بازیکنش و مربیش برداره. الله یاری هستم از کرد دیگه خوب داشته باشید.
ممنونم از ارتباطهای تلفنی و پیامکی که با برنامه برقرار کردید. بخش بعدی.
فوتبال آن سوی مرزها.
سلام و صبح بخیر خدمت شما همراهان برنامه صبح و ورزش. محمد صالحی هستم با بخش فوتبال آن سوی مرزها. هفته 28 شما لیگ برتر انگلیس با برتری آرسنال و منچستر پیگیری شد. دیشب آرسنال در دربی شمال لندن 2-1 از صد تاتنهام گذشت. مارتین اودگارد و الکساندر لاکازت برای آرسنال گلزنی کردند. اریک لاملا تک گل تاتنهام رو به ثمر رسوند، اما در دقیقه 76 از زمین مسابقه اخراج شد. منچستر یونایتد با تک گل کریگ داوسون بازیکن وستهام از صد این تیم گذشت و همچنان در رتبه دوم باقی بمونه. لستر سیتی با 5 گل شفیلد یونایتد رو شکست داد و برایتون در شب نیمکت نشینی علیرضا جهانبخش 2-1 میزبانش ساوثهامپتون رو مغلوب کرد. امشب در آخرین دیدار هفته وولورهمپتون میزبان لیورپول خواهد بود. در جدول رده‌بندی منچستر سیتی با 71 امتیاز صدرنشینه، منچستر یونایتد با 57 و لستر سیتی با 56 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. اما هفته 27 لالیگای اسپانیا دیشب با 4 دیدار پیگیری شد. سویا با 1 گل رئال بتیس رو شکست داد. ویارال 3-1 ایبار رو مغلوب کرد. گرانادا 1-0 رئال سوسیداد رو از پیش رو برداشت و بازی سلتاویگو و اتلتیک بیلبائو بدون گل مساوی شد. در آخرین دیدار هفته امشب بارسلونا میزبان هوسکا خواهد بود. در جدول رده‌بندی اتلتیکو مادرید با 63 امتیاز صدرنشین، رئال مادرید با 57 و بارسلونا با 56 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارن. اما هفته 27 سری آ ایتالیا با برتری اینتر و یوونتوس و شکست میلان و روم به پایان رسید. دیشب اینتر با گل‌های لوکاکو و لوتارو مارتینز 2-1 میزبان تورینو رو شکست داد. یوونتوس با هتریک کریستیانو رونالدو 3-1 از سر کالیاری گذشت. ناپولی با تک گل ماتئو پولیتانو در سانسیرو میلان رو مغلوب کرد. پارما با 2 گل روم رو شکست داد و بولونیا هم 3-1 سمپدوریا رو از پیش رو برداشت. اینتر با 65، میلان با 56 و یوونتوس با 55 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. اما هفته 25 بوندسلیگای آلمان هم دیشب با 3 دیدار به پایان رسید که لایپزیگ مقابل آینتراخت فرانکفورت با تساوی 1-1 متوقف شد. لورکوزن 2-1 مغلوب آرمینیا بیلفلد شد و اشتوتگارت هم با 2 گل از صد اوفنهایم گذشت. بایرن مونیخ با 58، لایپزیگ با 54 و وولفسبورگ با 48 امتیاز در رده‌های اول تا سوم جای گرفتند. یه خبر دیگه هم از لژیونرها این که در رقابت‌های لیگ پرتغال دیشب پورتو در حضور 81 دقیقه مهدی طارمی با 2 گل از صد پاکوس فریرا گذشت تا همچنان پشت سر اسپورتینگ لیسبون در رده دوم قرار داشته باشه. مهدی طارمی 1 پاس گل در این دیدار ارسال کرد. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون.
خب کلام پایانی شما را بیشتر می‌خواید.
خیلی ممنونم. آقای اکرمی، به نظر من ارتباط بین باشگاه‌ها و رسانه‌ها مسدود، همونطور ارتباط بین باشگاه‌ها و هوادارانشون مسدود. به همین دلیل خیلی از هواداران اطلاع ندارن که درون باشگاهشون چه می‌گذره. مثال بزنم، استقلال الان خبر نداره هوادارش که چرا دانشگر اخراج شده، چرا رمضانی جذب شده، یا توی پرسپولیس چرا مشکل مالی وجود داره، چرا بحران مالی داره باشگاه شهر خودرو. و همه باشگاهامون از این مشکلات دارن، ولی ارتباط خوبی نمیتونن با هوادارشون بگیرن و رسانه‌ها. و به نظر من تا زمانی که این انسداد وجود داشته باشه، مشکلات هواداریمون هم پابرجاست.
خیلی ممنونم ازتون و باهاتون خداحافظی میکنم. منم زمان ندارم باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا.